یعنی ما با توجه به بدنمون که شکلش دخترانه یا پسرانه باشه، لزوماً مغز ما نمیگه که تو دختری یا پسری. مورد درد فیزیکی قرار میدی یا خودت دوست داری که در رابطه جنسی دردی ببینی؟ چیزهایی مثل ارباب بردهی و اینها که شنیده باشی.
و من داشتم این مقاله میخوندم، میگفتش که تا 2027 خیلی آدم ها میتونن شریک عاطفیشون رو از هوش مصنوعی بگیرن.
فتیشیسم هست به این معنا که فرد یک قسمت غیر جنسی بدن رو در رابطه جنسی ترجیح میده، مثل پا.
دنبال یک دختری نمیرن چون خودارضایی آسون تر، پورن قابل دسترس تره.
مثلا کسایی که علاقه های خاصی دارن به حیوانات، علاقه دارن به مرده ها، علاقه دارن به ادرار، علاقه دارن به مدفوع.
نه شوخی میکنم. میهمان این قسمت گفتگوی روشن دکتر مهرداد عزیز قائم مقامی. چه گفتگویی شد؟ اوائلش رو ببینید میگید این چیزا چیه داری میگی مهران روشن؟ ولی باور کنید نکاتی که رد و بدل شد و ما گفتیم نیازمند شنیده شدنه. همه باید این مسئله بدونن. ببینید، استفاده کنید تا آخر و برای من بنویسید که نظرتون چیه. این دفعه نظرتون خیلی مهمه. درود به شرفتون. دکتر مهرداد عزیز،
در خدمت من.
برای بار دوم در خدمت شما هستیم که درباره موضوع حساس صحبت نشده انحرافات جنسی صحبت کنیم. خیلی خوش اومدید.
ممنون از دعوتتون. باعث سعادت منه که در خدمتتون هستم. در مورد انحرافات جنسی فقط این کلمه انحراف یکم بار داره. منظور ما از انحراف مسائل اخلاقی طور نیست. حالا ممکنه بعضیاشون مسائل اخلاقی هم طور مطرح باشه. منظور ما از انحراف اینه که اون چیزی که در به عنوان مینستریم در جامعه وجود داره، به عنوان شایع اکثر افراد دارن انجامش میدن یا بهش فکر میکنن، این با اون متفاوته. منظور ما از انحراف تفاوته، نه اینکه چیز بدی لزوماً بخواد چیز بدی باشه.
میتونه بد باشه، میتونه نباشه، ولی اصلا ما اینجا نیستیم که بگیم خوبه یا بده.
بعضی هاشون رو میدونیم که بده، اونا رو میگیم.
میرسیم حالا بهشون. من به یکی از دوستان نزدیک که گفتم میخوام درباره انحرافات جنسی ضبط کنم، گفت یا خدا با تو چه گیری دادی به این موضوعات. و جدی هم میگفت. گفتم آخه خب صحبت نمیشه. وقتی صحبت نمیشه، اون کسی که ممکنه درگیری مسئله باشه و پیش شما هم نمیخواد بیاد، پیش متخصص، خب از کجا میتونه یه راهنمایی بگیره؟ واقعا اینا باید هر قسمت از گفتگوهای ما که قسمت قبلی هم عالی بود مثل کتاب توی کتابخونه باشه. اون کسی که میاد توی مثلا کانال ما نگاه میکنه میگه اه من این شاید به دردم بخوره، بره نگاه کنه. هم نیازی نیست نگاه بکنه. دلیل. آقای تو یک توضیحی میدید که اصلا انحرافات جنسی چی هست؟ چند تا مثال میزنید؟
بله، منظورمون از انحرافات جنسی به این معناست که در جامعه و در هر فرهنگی یک سری از کارها و فکرهای جنسی به صورت شایع در اومدن و اکثر افراد این کار رو در رابطه جنسیشون انجام میدن. مثلا همون صحبتی که در قسمت قبل کردیم، یک رابطه جنسی وجود داره، دو نفر میان معاشقه میکنن، بعد معاشقه تحریک اتفاق میفته، بعد اورگاسم یا دخول و اورگاسم میتونه اتفاق بیفته و بعدش رابطه جنسی تموم میشه. ولی بعضی وقتها بعضی از افراد از این چیزی که در عنوان شایع در جامعه وجود داره پیروی نمیکنن، راههای دیگری رو امتحان میکنن. مثلا تمایلات جنسیشون به اشیای خاصی هست یا به افراد خاصی با سنهای خاصی هست یا دیدن، فقط دیدن بعضی از صحنه ها اونها رو تحریک میکنه یا مالش دادن در معرض در جامعه یا در قسمت هایی از جامعه که شلوغ هست اینها رو تحریک میکنه. این دیگه در اون حیطه رابطه جنسی سالم شایع نیست. البته بعضیاشون سالم میتونه باشه ولی بعضیاشون ناسالمه، ولی این دیگه در حیطه اون رابطه‌ای که شایع ما در جامعه شنیدیم و سراغ داریم نیست. این قسمت رو ما به عنوان پارافیلیا یا انحرافات جنسی میگیم و انواع مختلفی داره که میتونیم بحث بکنیم.
آیا اون کسی که انحراف جنسی داره مریضه؟
نه لزوماً. ولی اولا که بعضیا فقط فانتزی و فکرشو دارن. داشتن فانتزی و فکرش که خب مشکل خاصی رو نداره، مگر اینکه فرد نگران باشه که این فانتزی و فکر قراره در آینده به واقعیت بپیونده، یا اینکه این فانتزی و فکر انقدر قدرتمند باشه که رابطه جنسی خودش رو مختل بکنه. ولی کسهایی که اکت میکنن روی این فانتزی جنسی همشون رو نمیشه گفت بیمارن. اینجا معمولاً مسئله کانسنت مطرحه، کانسنت یا رضایت داشتن. مثلا کسی که میاد با دید زدن حس تحریک شدن میگیره، مثلا از پنجره دیگران رو دید میزنه، یا فقط وقتی تحریک میشه که یک نفر رو ببینه که در حال برهنه شدنه، خب اینجا این فرد رضایت نداره که اون فردی که داره مورد این عمل قرار میگیره رضایت آگاهانه ای نداره. اینجا ما این رو یک رفتار اخلاقی نمیدونیم و سالم نمیدونیم. یک نوع دیگرش این هست که با اینکه صحبت کردن ازش کمه، ولی خیلی از خانوم ها رو شما ازشون بپرسین تجربه این رفتار رو داشتن که در یک کوچه تاریک و خلوتی وقتی داشتن قدم برمی داشتن یه عده ای اومدن با نشان دادن قسمت هایی از بدنشون، یا آقایون این با نشان دادن قسمت هایی از بدن و مخصوصا ناحیه تناسلی اقدام به نگران کردن و ترساندن اونها کردن. باز اینجا چون کانسنت و رضایت این فرد وجود نداره، این اکت از دیدگاه ما اکتیه که اخلاقی نیست و سالم نیست. اکسیبیشن یا عورت نمایی میشه. مورد اول چشمچرانی یا وویریسم بهش میگن. یه مورد همونی که در حالت دید زدن بودش. یه مورد دیگر وجود داره که باز خانوم ها متاسفانه و حتی آقایون نوجوانان خیلی تجربه شو دارن، در جاهای شلوغ مثل مترو و اتوبوس میان و مالش یا دستمالی، اگه بخوایم به اسم عامیانش بگیم، اتفاق میفته. به این معنی که بعضیا هستند با رفتن و در مسائل در قسمت های شلوغ جامعه با بدون رضایت فرد با دست زدن به قسمت‌هایی از بدن فرد تحریک میشن. این هم خب مسلماً نه اخلاقیه نه سالمه. اینها قسمت‌هایی هستند که مهمم اینه که فرد دیگه از اون رابطه جنسی واقعی و اصیلی که داشته دیگه لذت نمیبره. قسمت عمده فکرش مشغول اینه که بره از این سیستم لذت ببره. لذت این سیستم بسیار بسیار قوی تر از. ولی اینها، این ستایی که گفتیم، به اون صورت برای قربانی ها خطری ندارن. خب مثلا تو اولی بیشتر به عنوان چشمچرانیه، خطری به اون صورت درست رضایتش وجود. تو دومی درسته که یک نمایشی اتفاق میفته، ولی در همون حده و بیشتر از اون پیش نمیره. توی سومی که مسئله مالش رو مطرح کردیم، فقط در حد مالشه. ولی یک نوع دیگر هستش که ما خیلی نگرانش هستیم و خیلی نیاز داره که آگاه بخشی بکنیم به خاطرش، به خاطر اینکه فرزندان ما میتونن قربانی این مسئله باشند و کم هم نیست. هر از گاهی شما میبینید یک صدای، یک خبری مثل بمب تو فضای مجازی، تو روزنامه ها، که چرا در فلان کلاس ورزشی، در فلان کلاس درسی، در فلان کلاس مذهبی معلم یا یک نفر دیگه اومده و از کودکان استفاده کرده یا سوء استفاده ای کرده. حالا فرق نمی کنه معلم مرد نسبت به پسرها یا دخترها یا برعکس، حتی معلم زن هم میتونه این کارو بکنه، یا حتی افراد نزدیک در خانواده، کسایی که فرد بهشون ممکنه دایی و عمو میگه، یا حتی کسایی که فامیل واقعی فرد هستند. اینجا ما نگران یک پدیده‌ای هستیم که بعضی از افراد تحریک جنسیشون با کودکان و نوجوانان اتفاق میفته، که حالا اسم علمیش پدوفیلیا یا اسم ترجمه شده به اسم بچه بازی، که نمیدونم اسم صحیح و ترجمه صحیح باشه یا نه، ولی به هر حال تو کتاب‌ها اینو نوشتن. به این معنا که فرد قسمت عمده برانگیختگیش با کودکان اتفاق میفته یا با نوجوانانی که زیر سن قانونی هستن. و میدونید که زیر سن قانونی هم اصلا کانسنت یا رضایت اصلا ارزشی نداره، اصلا اون فرد انقدر اطلاعات نداره که بخواد اینجا. و خیلی از والدین این آموزش رو باید ببینن که حالا ممکنه پرستار بچه باشه، یه غریبه باشه، که 90% این سوء استفاده ها توسط افرادی است که بچه اونها رو میشناسه و بهشون اعتماد داره و بچه میدونید که حتی با یک بستنی، با یک حرف محبت آمیز ممکنه که جذب این سوء استفاده بشه و خیلی ها رو محبت تعبیر بکنه. مثلا روی پای خودش میشونه بچه رو و نوازشش میکنه، ماساژش میده و همین برای اون تحریک کننده است، چون در این حد معمولا بیشتر پیشروی نمیکنن. ولی والدین لزوم تربیت جنسی که اگه شما صلاح بدونید یک بار باید در موردش صحبت بکنیم، به نظر من اگر ما یک کار رو بخوایم به این جامعه هدیه بدیم و بر دین ما باشه، لزوم تربیت جنسی کودکان و نوجوانان، چون از پایه مسئله رو حل میکنه. خیلی از سکشوال دیسفانکشن ها، اختلالاتی که وجود داره، به خاطر نبود اون در اوله. مثل اینکه شما میگید واکسن نزدیم بیمار شدیم، اگه اون واکسن اولیه رو بزنیم خیلی از این مسائل جنسی در آینده اتفاق نمیفته. و خانواده ها باید این رو خیلی حواسشون بهشون باشه که فکر نکنن که این افرادی که اینطوری هستن آدم های عجیب غریبی هستن، ظاهر عجیبی دارن، لباس پوشیدن و صحبت کردن مثلا عجیب غریبی دارن. نه، اینها افرادی هستن که ممکنه خیلی تحصیل کرده باشن، ممکنه که خیلی محترم باشن، خیلی اعتماد بهشون داشته باشه هم فرزند هم خود افراد. حتی ما این رو بخوایم یه ساعت بریم جایی عزیزمون رو بخوایم، بچه‌مون رو بخوایم دست اون بسپاریم، اینقدر اعتماد داشته باشه و حواسشون باشه که اینا غریبه نیستن. 90-95% در مطالعات این افراد افرادی هستن که بسیار مورد اعتماد و آشنای خانواده هستن.
ما با دکتر سمیرای عزیز در این باره یکم صحبت کردیم و اون قسمت سنگین ترین قسمتی بود که ما ضبط کردیم. باز تکرار میکنم، حتما دوستان شنیدن این جمله از من، به خاطر اینکه بچه ها دست گلن، معصومن.
بله،
بچه معصوم به دنیا میاد و ما خیلی وقتا بلد نیستیم ازش مواظبت کنیم. سعیمونو میکنیم، ولی همین که شما گفتید ممکن مثلا یه شب بفرستیمش خونه دوست شب بخوابه و اون دوستش یک دایی داشته باشه که به پورن، به هروئین، یه چیزی اعتیاد داره و یه اتفاقی میفته که تا ابد این بچه آیندهش میریزه به هم. شما درباره به اون موردهای قبلی که میگفتید، من تو ذهنم که خب همه اینا جرمه در واقع.
بله،
تقریبا در تمام کشورها.
بله،
اون
بله.
چیزایی که حداقل تا الان تعریف
بله.
کردید.
بله بله،
یعنی نه تنها برای خود فرد ممکنه که مشکل داشته باشه، گفتید روی رابطهش.
بله،
بلکه به اون خانومی که توی تاریکی رفته و یه نفری
بله
خودشو اوریان کرده، خب اون تا ابد تروما خواهد داشت نسبت
بله.
به اون.
بله،
و من متوجه هستم که شما از دید پزشکی نگاه میکنید. بله، اینو کاملا متوجه هستم و قشنگی پادکست هم همینه.
بله،
که بیایم از منظر و دیده و لنز مختلف نگاه کنیم. و اینکه من از شما پرسیدم که آیا اینا بیمار هستن یا نه، چون توی جامعه کسی که این کارو بکنه میگه مریض.
بله،
کسی که مثلا ببخشید خودشو بره بماله به کسی، مریض، باید بره پیش روان پزشک. آیا درسته که باید پیش شما بیان؟
بله، مسلماً. در مورد قانونی که فرمودین، چرا استباقاً بعد قانونی برای ما هم وجود داره. خیلی از پزشکان در خیلی از قوانین خیلی از کشورها موظفن که اگر کسی اومد پیششون به خصوص با مورد آخر، یعنی مورد تحریک پدوفیلیا یا بچه، حتما باید گزارش بکنن. ولی یه عده هم انتقاداتی به این مسئله دارن که اگر گزارش رو بر پزشکان واجب بدونید و اونها رو موظف به این کار بکنید، دیگه کسی نمیاد کمک بگیره و اینها پنهان در جامعه میمونن و درمان نمیشن. یه بحثی سرش هست، ولی مثلا تو کشور انگلیس اگر کسی بیاد و حتی این افکار رو داشته باشه، شما موظفی که گزارش بکن. و خب ما باید قوانین کشوری که توش تبابت میکنیم رو هم بدونیم. اینها بله، به عنوان یک هم سیستم غیر اخلاقی، هم این که یک سیستمی که یک فعالیتی که با اون سکس نرمالی که میتونه سلامت جنسی و سلامت روان به فرد بده، اینها پایداری ندارن. و اگر فرد اینها رو یا فانتزی هایی داره که نمیتونه کنترلش بکنه، یا رابطه جنسی خودش رو وارد چالش کرده، یا اینکه داره به اونها اکت میکنه، داره اونها رو به رفتار تبدیلش میکنه، حتما نیاز هست که مراجعه بکنه و به نظر ما هم نیاز به ارزیابی تشخیصی و درمانی خواهد داشت.
آیا کسی که بچه بازه، حالا کلمش هم قشنگ نیست ولی فعلا واژه دیگه نداریم،
بله،
خودش هم در بچگی مورد این بچه بازی قرار گرفته، رابطه مستقیمی هست؟
یه زمانی این رو میگفتن اسمش تئوری قربانی بود، میگفتن کسایی که در بزرگسالی این کارا رو میکنن حتما خودشون در بچگی قربانی شده. الان رد شده، یعنی میگن که درصد معنیدار و بالایی از اونها نیستن که حتما قربانی شده باشن، ولی خب این که ناملایماتی رو در بچگی گذروندن و بچگی آشفته ای رو داشتن ممکنه باشه، ولی این که بگیم 100% همه اینطوری هن، نه.
دیگه چه موردهایی داریم؟
موردهایی که حالا از این به بعد میگم خب شاید مسئله اخلاق و مسئله چیز کمتر باشه توشون. یکی مسئله فتیشیسم هست، به این معنا که فرد در یک قسمت غیر جنسی بدن رو در رابطه جنسی ترجیح میده، مثل پا. یا خب پا معمولا جاییه که جز قسمت‌های جنسی بدن نیست، یا یک شیء غیر جنسی رو باهاش تحریک میشه، مثل کفش مثلا که خب خیلی شایعه، جوراب خاص، لباس خواب خاص. یکی این هیته هست که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. هیته دوم وقتی هست که مقداری از درد روانی یا درد فیزیکی وارد رابطه جنسی میشه، یعنی فرد دوست داره که در حین رابطه جنسی درد ببینه یا درد وارد بکنه و با رضایت طرف مقابل، و اینجا رضایت هست. اینجا بحث دیگه به همون آسونی قبلی ها نیست، چون ممکنه اخلاق و علم اصلا اینها جوامعی دارن که میانو در واقع تظاهرات میکنن در بعضی از کشورها که شما چرا ما رو در حیطه بیماری ها طبقه بندی کردید، ما یک رابطه جنسی داریم، هم خودمون هم پارتنرمون خوشحالیم، مشکلی نداریم، و چی میشه که شما باید ما رو از این حیطه خارج بکنید. اینجا جاییه که جای صحبت و چالش هست و طرفدارانی داره. الان من هر صحبتی هم بکنم احتمالاً بعضی از بینندگان عزیز مخالفش خواهند بود، بعضیا موافقش خواهد بود، ولی جاییه که چالش برانگیزه و میشه در موردش بیشتر صحبت کرد.
میشه در مورد قبلی صحبت کنیم؟
فتیش، بله. فتیش گفتیم که دو نوع اصلی داره. توی تعریفش به این معناست که تحریک جنسی بیشتر با قسمت‌هایی از بدن انسان اتفاق میفته که جنسی نیستند، یا به صورت ذهنی و سابقه‌ای که تو ذهن ما هست معنی جنسی ندارد، یا با اشیای بی جان اتفاق میافته.
آیا این جایگزین رابطه جنسی هست براشون؟ یا
بعضی وقتا کمکش هست، بعضی وقتا جایگزینش هست. یعنی بعضی وقتا رابطه جنسی هست ولی با اینها کاملتر میشه. مثلا از پارتنرشون میخوان که یک لباس یا کفش خاصی رو داشته باشن، تحریکشون بیشتر میشه و رابطه جنسی بهتر پیش میره. یا اینکه در حین رابطه جنسی فکوس بینایی و فکوس لامسه‌شون روی قسمت‌هایی از بدن هست که جنسی نیست، و این باعث میشه که رابطه جنسیشون قوی‌تر و تحریک‌آمیزتر بره و فرد هم راضی هست از این مورد. خب این یه قسمتی هست، ولی یه قسمتی هم هست ممکنه بعضی‌ها هم با رابطه جنسی نرمال هیچ تحریکی نداشته باشن، که خیلی شاید مقدارشون اینها کم باشه، بیشتر از این قسمت اولیه که گفت، و فقط و فقط و فقط بخواین که با یک شیء خاص برنجلو و شاید خودارضایی بکنن. خب این میگم خیلی قسمتش کمه و شاید بشه یکم اینجا چالش برانگیزتر بهش نگاه کرد، ولی قسمت عمده اینه که از اون استفاده میکنن برای اینکه تحریکشون بیشتر بشه و رابطه جنسیشون پرهیجان‌تر باشه و بهتر.
خب الان مثلا یک کسی که همچین برنامه ما نگاه میکنه و همچین حسی داره، از لحاظ اخلاقی چه حسی باید داشته باشه؟
از لحاظ اخلاقی وقتی که وارد رابطه جنسی هست که خودش رضایت داره، همسرش راضی هست، و این وسط کسی آسیب روانی و فیزیکی نمیبینه، حس گناهی هم در کنارش وجود نداره که اگه داره قابل بحثه که چرا وجود داره، رابطه جنسیش نمره قابل قبولی میده. قوهد
یعنی با اون قبلی خیلی فرق میکنه.
بله. بله.
و مورد بعدی اسمش چیه؟ فارسیش؟
بله، کلمه BDSM رو به کار میبرن. BDSM مخفف چند تا کلمه است، ولی اسمی که برات میبرن سادیسم و مازوخیسم هم گفته میشه و آزارخواهی و آزاردهی هم تو فارسی ترجمه شد. این هم به این معناست که طرف مقابلت رو مورد آسیب یا درد فیزیکی، آسیب نگیم، به حیطه آسیب هم الان میرسم، مورد درد فیزیکی قرار میدی یا خودت دوست داری که در رابطه جنسی دردی ببینی. حالا این درد یا به صورت فیزیکیه یا به صورت روانیه، یعنی اینکه میخوای در حین رابطه جنسی تخریب بشی یا تخریب بکنی. از نظر در واقع با الفاظ و با حرکاتت این حس رو به طرف مقابل نسبت بدی. نمیدونم چیزهایی مثل ارباب بردهی و اینها اگه شنیده باشی. خب این هم حیطه دومه دیگه. و باز هم اینجا دو تا چیز مطرح میشه. یکی همون مسئله رضایت داشتنه. ما میگیم رابطه جنسی که اخلاقیه که این سه شرط رو داشته باشه: یک، بین انسانها باشه، خب، دو، با رضایت دو طرف همراه باشه، که این تو بحث رضایت اون سن هم میاد دیگه، چون زیر 18 سال که اصلا اجازه و امکان رضایت دادن نداره. سه، باعث آسیب فیزیکی و جسمی شدید برای یک نفر، فیزیکی و روانی شدید واسه یک نفر یا دو طرف نشه.
شدید.
بله. منظورمون از شدید چیه؟ منظورمون اینه که ممکنه که حالا فرد یه قسمت یه کبودی کوچیکی پیدا بکنه، طرف مقابل هم خودش هم راضی باشه، این طرف هم راضی باشه. خب این رو ما خیلی به عنوان اختلال در نظر نمیگیریم. حالا بحث آسیب شدید یا آسیب که بحثش رو میکنیم، یکم باز بین افراد مختلف میتونه متفاوت باشه دیگه که چه مدت شدیده. ولی خب اون چیزی که اولا که هر دو طرف راضی باشن، دوما از نظر فیزیکی، از نظر پزشکی نیاز به مراقبت خاصی نداشته باشه. شاید لیمیت خاصی رو نشه مشخص کرد اینجا، ولی چیزی هست که دیگه قرار نیست آسیبی به فرد برسه که از نظر فیزیکی نیاز به کیر داشته باشه. این یه قسمت مسئله است. و ما اینجا افرادی که این رو دارن معمولاً و دوست دارن که این دور رابطهشون باشه، معمولاً یک کلمه استاپی برای خودشون باید داشته باشن، یعنی که بیشتر از این اجازه رو ندارن که پیش برن. یعنی اگر این اجازه قبلش با هم قرار میذارن که اگر من این کلمه رو گفتم این نشان ماست و تو باید اینجا متوقف بکنی. مسئله بعدی در مورد آسیب روانیه که به نظر من خیلی مهمه. من خیلی از زوجها رو داشتم که با چنین ویژگی های اومدن پیش من که یکی از زوجین دوست داره که مورد تحقیر زوج طرف همسرش قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی در حین اون تخریب بشه، حتی فحش‌های رکیکی بهش داده بشه، با کلماتی نامناسب مورد خطاب قرار بگیره. ولی من با مثلا طرف مقابل که صحبت می‌کردم میگفت که این فرد همسر منه، مرد زندگی منه، من نمیتونم بعد از اینکه از اتاق اومدم بیرون به اون همسرم که اومدم اون الفاظ رکیک رو گفتم به عنوان مرد زندگیم نگاه بکنم. این خیلی برای من سخته دیگه، از چشم من میفته. به خاطر همون ما تو این حیطه همه روابط جنسی، به خصوص روابط جنسی که یکم متفاوت هستن با اون چیزی که در جامعه وجود داره، میگیم که کانسکوئنس هاش رو برای خودتون در نظر بگیرید، ببینید چه پیامدهایی براتون داره. آیا این پیامده بعداً با احساسهای مختلفی شما رو درگیر خواهد کرد، با احساسهای ناخوشایندی مثل خشم، غم، حسرت، تنفر، اشمئزاز، گناه، هر چیزی. و وقتی که میگیم آسیب روانی همینه، یعنی کسی که داره مورد آسیب روانی قرار میگیره ممکنه اون حس تحقیره براش قابل تحمل نباشه و اصلا یه تأثیری روش بذاره. و اون کسی که داره این کار رو انجام میده، همین مثالی که زدم، بگه دیگه من نمیتونم به پارتنرم به عنوان یک پارتنر نگاه بکنم. خب این اونجاییه که اون مرز ناسالم بودن انگار وارد رابطه میشه. پس من یه بار دیگه تکرار میکنم، در این جور مسائل مثل فتیش، مثل در واقع آزاردهی و آزارخواهی، برای ما مهمه که هم رضایت افرادی که در رابطه جنسی درگیر هستند وجود داشته باشه، هم این که باعث آسیب فیزیکی و روانی، منظور از فیزیکی هم گفتیم و روانی جایی هست که مورد توافق دو نفره، یعنی هر کسی حد آسیب خودش رو میدونه. ممکنه گفتن یک کلمه بی ادب به یک نفر هیچ آسیبی نرسه، یک نفر شخصیتش رو فرو بریزه. این دو شرط خیلی مهمه که وجود داشته باشه اگر میخواین که اون فرد رابطه، ما میخواییم رابطه جنسی یک خوشحالی و حال خوبی به رابطه ما اضافه بکنه با پارتنرمون دیگه، نمیخواییم که 5 تا احساس منفی هم روش سوار بشه. اگر اینها رو داشته باشه و قابل مدیریت باشه، باز جاییه که چالش ها رو اینه که ما این رو نباید به اسم بیماری بذاریم، ولی بعضی وقتا خب حد خیلی میره بالاتر. بعضی وقتا نارضایتی یک طرف وجود داره، یا آسیب‌هایی که زده میشه به خصوص از نظر فیزیکی آسیب‌های خیلی شدیدیه، نیاز به مراقبت فیزیکی داره، درد چند روزه‌ای رو همراه خودش داره و اینها خب مسلما مورد تایید نیستن.
آخه از کجا میاد این علاقه ها؟ یعنی کجاست که یه نفری متوجه میشه که این چیزای عجیب غریبیه؟
اینکه منشأش کجاست هنوز نمیتونیم بگیم دقیقاً کجاست. ژن داره، محیط داره، تربیت بچگی داشته یا نه، ولی میگن مخلوطی از همه اینها هست، یعنی یه ژن‌هایی اومده چرخیده و یک سری تربیت‌های خاصی و روابط جنسی اولیه‌ای که فرد دیده یا تجربه کرده، یادگیری که از محیط داشته، از خانواده، از دوستان داشته. ولی واقعیت اینه که 100% نمیتونیم بگیم. ولی جای جالبش اینه که اینها ممکنه عوض بشن. یعنی من مراجعین، جای سختش اینجاست جناب روشن، من مراجعین زیادی رو داشتم که الان مثلا 40 سالشونه و 15 سال از ازدواجشون میگذره، میگن که پارتنر ما اصلا اینجوری نبود، همون رابطه جنسی که معمول جامعه هست رو ما هم داشتیم، الان از 1 سال قبل اومده از من تقاضاهایی میکنه، مثلا یک شیء خاص، یک فرد خاص، یک خشونت خاصی وارد رابطه بشه. و واقعیت اینه که اولا اینها ممکنه تغییر بکنن، یعنی ممکنه یه قسمتی از پرن هم که باز ما رسیدیم اینجا بهش که میگیم کارو سخت میکنه، همینه که پرن هم گاهی نمیخواد که، یعنی با معرفی چنین فانتزی های عجیب غریبی که شاید خیلی هم بعضی جاها خوب نباشن، یک هسته ای رو در ذهن فرد میکاره و این میاد و تقویت میشه. پس فانتزی ها ممکنه تغییر هم بکنن حتی در آینده، و اون پارتنری که ما الان با یک سری فانتزی های خاص میپسندیمش ممکنه 10 سال دیگه اصلا یه فانتزی های دیگه رو داشته باشه و این کار رو یکم سخت میکنه و کار صحبت کردن و مذاکره کردن رو خیلی سخت میکنه.
و من داشتم یه مقاله میخوندم میگفتش که تا 2027،
بله،
که یعنی 1 سال دیگه، الان 2025 هم تموم شده، خیلی آدم ها میتونن شریک عاطفیشون رو از هوش مصنوعی بگیرن به صورت فیزیکی ها. و خب این داستان ها پیچیده تر هم میشه دیگه، چون اونجا دیگه اون حد و مرز رضایت و درد و اینا،
یعنی این که هوش مصنوعی بهشون پارتنر بشه یا پارتنر معرفی بکنه،
نه یه ربات میشه در واقع.
بله بله، این بحثی که وجود داره، ما در حیطه اول حضور در واقع بهشون میگن دیجی سکشوالیتی، یعنی اون دیجیتال وقتی که وارد سکس شد یه نسل قدیمی داشت، نسل قدیمیش مثلا همین فیلم های پورن بود، ورود بعضی از مثلا سکس چت ها بود و یا لایو ویدیو هایی بود که اتفاق می افتد. الان ما نسل جدیدی رو داریم، حالا نمیدونم، میگم کلمه متاسفانه یا خوشبختانه به کار نمیبرم چون نمیشه گفت به خودی خود، شاید نوتر باشن، سکس گیم ها یا این ریچوال ها که وارد شدن و در حیطه جنسی وارد میشن، و یه مبحث دیگه سکس دال ها هستن. سکس دال ها قبلا به عنوان یک عروسک جنسی بودن که فرد می اومد و رابطه جنسی داشت. الان با مجهز شدن هوش مصنوعی، دقیقا فرموده شما، داره یک سری افرادی میاد که دقیقا میدونه که ذائقه و حس جنسی شما چطور هست و شما میتونی تعریف بکنی و میل جنسیت رو و انواع ذائقه هات رو و اون فرد برای تو انجام بده. و ممکنه که یه روزی یکی از نگرانی هایی که افراد دارن، چون به هر حال رابطه جنسی چیزیه که صمیمیت بین افراد رو بیشتر میکنه و یه جایی هست که افراد پیوند بیشتری با هم دیگه میخورن، ممکنه با وارد شدن تکنولوژی به اینجا علارغم مسائل خوبی که داره افراد مختلف و زیادتری بخوان مجرد بمونن، که حالا این خوبه یا بده باز قابل بحث داره و خیلی‌ها بیان نیازهای جنسیشون رو از این طریق
ببخشید خوبه یا بده،
خوبی هایی داره و بدی هایی داره دیگه. خوبی بدیش شاید اونه که اون اتچمنت انسان ها رو با هم دیگه و اون نیاز صمیمیتی که انسان ها با هم دیگه دارن کم رنگ تر میخونه. خوبیش هم ممکنه این باشه که وقتی که آدم در دسترس نداره و هنوز نمیتونه رابطه جنسی داشته باشه، تا اینکه بره پول بده با یک نفر یک رابطه آنسیفی داشته باشه، یه بیماری بگیره، شاید این مثل خودارضایی بتونه کمک بکنه که روابط در واقع سیف تری داشته باشه. ولی بعدیش اینه که اگه به این عادت بکنه و ببینه کم هزینه تره، ممکنه سراغ پارتنر مناسب رفتن براش کم تر باشه. یه چیزی که میگن خیلی کمک میکنه که رضایت جنسی در زوجین بیشتر بشه، به خصوص برای خانوم ها این نقش مهمتری داره، صحبت کردن در مورد حس جنسی و رابطه جنسی. این خیلی جاش خالیه. یعنی بعضی وقتا میاد حتی در اتاق درمان فانتزی رو مطرح میکنن، میگم که میگفتی بهش، میگه نه. چرا نه؟ یا اینکه خجالت میکشم، یا اینکه بدونه در مورد من فکر بدی میکنه، فکر میکنه من قضاوت میکنم، زن بدیم، مرد بدیم. میدونید یه کلن این ما ذهنیت رو داریم که زنهای خوب نباید از رابطه جنسی لذت ببرن، لذتشون رو به عنوان صدا، کلام، در تصویرشون نباید حتی نشون بدن. و یا اینکه میگن که پیامدهایی داره، ممکنه که این پیامدها مثلا دست من عصبانی بشه، ناراحت بشه. ولی مطالعات نشون دادن که هر چقدر من بیام طرف مقابلم رو در فانتزی ها و علایق جنسی، بعضیا میگن بذار خودش باید بفهمه، وظیفه خودشه، اون باید بدونه دیگه که من چی دوست دارم. نه، من این رو میگم که شلنگی وصل نیست بین مغز من و تو که بدونه که چه خبره. انسان ها تنها از یک راه میتونن فعلا در حال حاضر ارتباط برقرار کنن، اونم زبانه. اگر تو چیزی رو میخوای به رابطه جنسیت اضافه بشه یا کم بشه، باید بیان بکنی. خیلی هاشون حتی در حیطه های معموله ها، مثلا دوست داره یه جایی از بدنش لمس بشه، بیشتر لمس بشه، از زبان یا از دهان در نوعی از تحریک استفاده بشه. حالا چیزهای عجیب رو نمیگیم، چیزهایی که مثلا یکم ناشایع‌ترن عجیب نگیم، یکم نادرترن رو نمیگیم، چیزهای معمول رو هم نمیگه. و بعد خب انتظار داره رابطه جنسی چطوری خوب بشه. زوجین باید علایق خودشون رو، نوع لمس رو، نوع چیز، پوزیشن هایی که دوست دارن، حس هایی که دوست دارن در رابطه باشه، کلامی باشه نباشه، اینها رو به پارتنر خودشون انتقال بدن و این رضایت رابطه جنسی رو بیشتر میکنه. ولی اگر فانتزیشون فانتزی باشه که یکم نادره و نگران قضاوت طرف مقابل هستن، اینجا آره ممکنه یکم فکر بکنن و در نظر بگیرن که آیا پیامدهای گفتنش بهتره یا نگفتنش بیشتره. ولی باز مطالعات نشون دادن که حتی پارتنرها به چیزهایی که فکر میکردن اگه به پارتنر خودشون بگن اونها قرار سورپرایز بشن یا قضاوتشون بکنن، اونها خیلی استقبال کردن وقتی که گفتن ازش.
بسیار عالی. اونجایی که شما صحبت میکردید درباره سکس دال یا همین عروسکایی که برای رابطه جنسی استفاده میشه و در آینده خیلی نزدیک شریک های دیجیتالی یا هر چیزی که میخوایم اسمشو بذاریم،
سکس بات بهش میگن،
سکس بات،
ربات های جنسی،
چه شب واقعا. تو فکر این بودم که چقدر از پسرها نمیرن توی رابطه عاطفی، دنبال یک دختری نمیرن چون خودارضایی آسون تره، چون پورن قابل دسترس تره، در دسترس تره. و این رو توی صحبت که با دکتر شیما داشتیم، دکتر شیما میگفت اصلا خیلی از اون لذتی که یک مرد میبره در اون مسیریه که دنبال یک خانومه، مثلا شکارچی بودن که میخوام این رو به دست بیارم. و واقعا به عنوان یک مرد میتونم اینو تایید کنم که آره، ما مثلا اگه کسی، اگه عاشق بشیم، حالا قشنگترش رو میگم، مثلا عاشق کسی بشیم باید به دستش بیاریم، که خیلی وقتا هم بدبخت میشیم چون
شناخت نداریم،
شناخت نداریم، یه چیزی رو میخوایم، یعنی اون حس قوی تره. خب این اگه قرار باشه هوش مصنوعی به همراه اون جسم که میسازن دیگه، مثل پوستم خواهند ساخت، کار سختی نیستش، این بیاد در دسترس باشه، چقدر مشکل زا بشه توی روابط اجتماعی. چون آدم ها میرن توی خونه توی تاریکی، الان هم که خیلی ها از خونه کار میکنن با کامپیوتر و بیرون نمیان، آدم های خیلی نمیشه گفت آدم انفرادی، نه خیلی دنبال لغتشن، یه کنجی میرن
عزلت نشین
و انسانم اگه شما انسانم که انسانی موجودیه که باید تو گروه باشه دیگه، هزاران هزار سال ده ها هزار سال تو گروه بودیم، یهو بخوایم بریم قایم شیم نمیشه. خیلی عجیب غریبه واقعا.
واقعیتش اینه که بله، فرمایشتون درسته و باید ببینیم واقعا چه اتفاقی میفته، قابل پیش بینی نیست، ولی من خیلی نگران نیستم. چرا؟ چون که من حس میکنم همه اون چیز با اون رابطه جنسی قرار نیست نیازهای انسان پاسخ داده بشه. ما نیاز همون گفتیم که با اینکه وان نایت استند برای خیلی ها در دسترس به خصوص در کشورهای خاصی، ولی خیلی ها باز هم میان با یک نفر رابطه طولانی مدت، حالا میان مدت یا طولانی مدت دارن. چرا؟ اون که در دسترس خیلی راحت میتونن داشته باشن. انگار یه چیزی بیشتر از اون هست، یه نیازی به صمیمیت، یه نیازی به گفت و شنود، یه نیازی به حس نزدیک بودن. و جالبه سلامت روان آدم ها رو با فاکتورهای مختلفی سنجیدن که چه چیزهایی بیشتر از همه پیش بینی میکنه که این قرار سلامت روان داشته باشه. پول، مقام، ازدواج، موقعیت اجتماعی، تحصیلات، هر چیزی. مهمترین چیزی که پیشگویی کننده سلامت روان و خوشحالی افراد در آینده بوده، سوشیال ساپورت بوده. اون همینه که میگن، حالا نمیدونم ژن ما ممکنه یه روزی انقدر تغییر بکنه که دیگه این اجتماعی بودن ما هم کم بشه، ما هم داریم تکامل پیدا میکنیم دیگه، ولی فعلا به این سختی، به این آسونی نیست که بگیم قراره من فکر کنم یه سکس باتی بیاد یا یک ربات جنسی بیاد و نیاز انسانها رو از انسانهای دیگر کم بکنه، چون انسانها به غیر از سکس به چیزهای دیگری نیاز دارند و نیازهای والاتری و بزرگتری هم هست، اسپریچوال تری نیاز دارند که با یک سکس بات قابل پاسخگویی نیستش.
ولی شما با چت جی پی تی صحبت میکنی؟
بله.
چه قابلیت هایی داره؟
بله.
تازه چت جی پی تی خیلی نظر اخلاقی کنترل شده است.
بله.
بازش نکردن.
بله.
اون گروک مال ایلان ماسک هستن، فاجعه است آقای دکتر.
عجب.
حالا اسمی برم چون کنجکاو میشن میرن میبینن. یه قسمتیش هست که چند تا شخصیت داره و من واقعا اصلا حالم بد شده بود، گفتم چجوری میتونه ایلان ماسک این کار کنی و به صورت اروتیک شما رو تحریک میکنه.
بله.
و خب من همیشه چون مربی هم کارم و بچه هاست، همیشه نگم که خب این بچه هایی که به این رو دسترسی دارند
چطور میشه؟
آدم بزرگش هم نمیتونه خودش رو کنترل کنه، میدونید؟ و تمام اون فرمایشات شما، حس اینکه ساپورت بشی، کسی بشنوتت، با کسی حرف بزنی، همین الان این خاک بر سری از دفعه قبل سر من هست، همین چت جی پی تی الان داره این کارو میکنه. شما اگه وایس کامند باهاش صحبت کنید،
بله،
اصلا این انسان به زبان فارسی، من حتی چند وقت پیش باهاش صحبت میکردم به زبان شیرین افغانستانی با من حرف میزد، نمیدونم چرا، ولی حتی گویشش هم تغییر میده. و قطعا که یه راهی پیدا میکنیم، چون منم دوست ندارم زیاد بگم بده، ولی خب قابل
تفکره. بله. در مورد بچه‌ها که فرمایش واقعا درسته، یعنی برای بچه‌ها اطلاعاتی که در معرضشون قرار میگیره، چه اطلاعات دیجیتال چه اطلاعات جنسی، باید کاملا بسته دستبندی شده و مرحله به مرحله متناسب سنشون باشه. مثل کسی که ما همیشه این مثال رو میزنم که به یه نوزادی به غذا احتیاج داره، ولی قرمه سبزی که به نوزاد نمیشه داد، بدی خفه میشه میمیره. این در مورد اطلاعات هم همینطوره. برای بچه هایی که در نوجوانان و کودکان، دادن اطلاعات بیش از حد مثل همون حکم قرمه سبزی به نوزاد رو داره و باید ما بدونیم چه غذایی مناسبشون هست بدیم. در مورد وایس هم که گفتین، آره واقعیت اینه که هر صحبتی بکنیم پیشبینیه، باید ببینیم مطالعات چطورن، ولی من داشتم به این فکر میکردم که بعضی از افراد هستند که فانتزی هایی دارند که با صدا تحریک میشن بیشتر از مسائل، با شنیدن وایس های جنسی، با سکس چت ها تحریک میشن و اینها، خب این برای اونها این چت جی پی تی و این تواناییشون براش تحریک‌آمیزتره، ولی بعضیا هستن حتی آدم نرمال هم از پشت تلفن براشون صحبت بکنه ممکنه تحریک نشن و جایگاه رابطه جنسی رو نمیگیره. ولی واقعیت این هست، بله، من اخیراً ماه قبل برای همکاران روانپزشک و روانشناس امارات یک کنفرانسی داشتم. قسمت اول کنفرانس هم همین بود که ورود ما خودمون رو باید برای آینده آماده بکنیم، ما روانپزشک و روانشناس و ما چقدر میتونیم بدون قضاوت بمونیم. مسئله اصلی این بودش که مراجعین ما احتمالاً با اینها در آینده درگیر خواهند شد و ما باید خودمون رو به مهارت‌های مجهز بکنیم که بتونیم پاسخ مناسب رو برای عزیزانمون داشته باشیم.
بسیار عالی. اون وسط بحثمون رفتیم به یه سمت دیگه و من کاملا آگاه بودم، ولی اینقدر شما صحبت میکردید دلم خواست بیشتر صحبت کنیم. برگردیم به انحرافات دیگه. بله. چی داریم؟
عرض بکنم که انحرافات دیگه ای داریم، ولی شاید حالا من میگم شما ببینید که صلاح میدونید با خیلی
الان صلاح میدونید.
خب بعضی از انحرافات داریم که دیگه یک مقدار دیگه خیلی پیچیده تر و شدیدتر میشن. مثلا کسایی که علاقه های خاصی دارن به حیوانات، علاقه دارن به مرده ها، علاقه دارن به ادرار، علاقه دارن به مدفوع.
خب فخش نه شوخی میکنم.
خب اینا خب یه هیته خاصی رو تجربه میکنن و میان. اینها در هیته هایی هستن که کتاب میاد و اونها رو طبقه بندی میکنه، ولی یه هیته هایی هم هستن که باز شاید جامعه هنوز اینها هنوز در کتاب ها به عنوان انحرافات جنسی نیستند، ولی چیزی هستند که ما داریم میبینیم به عنوان فانتزی های جنسی که ازش صحبت میشه و هر از گاهی نشانه قدرت و خوشایند بودنه. مثلا ورود به روابط جنسی که بیش از دو نفر درش دخیل هستند. خب این چیزیه که بیشتر به صورت شایع داره بحث میشه. درسته تو کتاب های ما هنوز به عنوان انحراف جامعه نداره، ولی به عنوان یک چیزی که داره از اون قسمت روتین جامعه فاصله میگیره یه بحث داغی هست که میگم خیلی از نوجوان ها و جوان ها قبلا به این معنا که من تونستم با تعداد فلان مثلا پارتنر رابطه داشته باشم رو نشانه قدرت خودشون میدونستن تعریف میکردن، الان اومدن و این فانتزی ها رو و داشتن روابط با همزمان با افراد مختلف رو وارد فانتزی ها کردن، که این هم به نظرم بد نیستش که آموزش کافی درش داده بشه و در مورد پیامدهاش صحبت بشه.
آیا رفتار پرخطر نیست این؟
میتونه باشه. پرخطر از چه جهت؟ از نظر بیماری میفرمایید؟ بله. بد نیست که اینجا من به سیف سیکس اشاره بکنم. سیف سیکس میگن که هر کسی که بیاد تو اتاق یک سیکس تراپیست، چه رابطه جنسی داشته باشه چه نداشته باشه، سیف سیکس رو باید آموزش بگیره. و سیف سیکس آموزشیه که باید ما برای نوجوان ها بدیم،
رابطه جنسی
امن. بله. ولی حتی ما خیلی از افراد رو داریم که میبینید 40 سالشونه هنوز اولین بار که کلمه سکس ایمن به جسشون در واقع به ذهنشون به گوششون میخوره. رابطه جنسی ایمن چیه؟ رابطه جنسی ایمن میگه که من رابطه ای رو داشته باشم که برای خودم و پارتنرم خطری رو از نظر بیماری های مختلف، از نظر احتمال بارداری نداشته باش. حالا بعد روانیش رو فعلا کاری نداریم، گفتیم که از نظر روانی هم نباید سلامت روان و حس های من رو به خطر بندازه. ما فعلا بعد جسمیش رو بحث می‌کنیم. خب این چطوری امکان پذیره؟ در سه قسمت. یک چیزهایی قبل از رابطه جنسی باید باشه، یک چیزهایی در حین رابطه جنسی باشه، یک چیزهایی بعد از رابطه جنسی. قبل از رابطه جنسی چیه؟ اول اینه که من واکسن هام رو زده باشم. خب چیزی که ما توصیه میکنیم آقا به نوجوانت، مثلا میگن از 9 سالگی الان باید واکسن گارداسیل یا واکسن زیگیل تناسلی یا HPV زده بشه، که شما مفصل با خانم دکتر آقایی در موردش صحبت کردین، درسته؟ و دکتر مهسا. خب این رو خیلی ها فکر میکنن که اگه به فرزندان بگم در معرض اینه که من بچه‌مو در معرض رابطه جنسی یا میخوام بهش آموزش رابطه جنسی بدم. نه، اینطور نیست دیگه. یعنی در مطالعات ثابت شده که در کنار واکسن‌های دیگری که ما الان واکسن هپاتیت بی رو داریم که معمولاً بچه‌ها طبق واکسیناسیون میزنن، واکسن گارداسیل هم از انواع بیماری ها که مهمترین سرطان های زنان رو شامل میشه، هم برای آقایون مهم هست هم برای خانوم ها، درصد اهمیتش بیشتر. یه قسمت دوم تربیت جنسیه که ما آموزش لازم رو به نوجوانانمون بدیم در موردش. والدین فکر میکنن اگر در مورد آموزش‌های جنسی به نوجوانانشون صحبت بکنن، اونها قرار رابطه جنسی رو زودتر شروع بکنن. مطالعات میگن که اگر شما به نوجوانت در مورد مسائل جنسی آموزش بدید، چندین سال بیشتر از دیرتر از افراد دیگه که آموزش ندیدن رابطه جنسی رو شروع خواهند کرد. یعنی اگر بقیه مثلا قراره تو 15 سالگی 18 سالگی شروع بکنن، اینا میان تو 21 سالگی 22 سالگی شروع میکنن. دقیقاً برعکس اون چیزی که والدین فکر میکنن. آموزش جنسی هم خب یک قسمت از این پیشگیری است. هیته سوم اینه که من پارتنری رو انتخاب بکنم که تا حد امکان در حال پارتنر کم خطری باشه. پارتنر کم خطر کیه؟ پارتنریه که در روابط متعهدانه معمولا وارد میشه، یا حداقل وقتی که در یک رابطه هست متعهدانه است، یا از گذشتش اگه روابطی داشته یا تعداد روابطش طوری بوده که خیلی پرخطر نبوده، یا حداقل اگر روابطی داشته که پرخطر بوده یه چکاپ سلامت روان رو کرده. ما باید یواش یواش به این سمت بریم که حتی چکاپ سلامت روان رو هم سلامت جنسی رو هم از فرد داشته باشیم. یعنی افراد قبل از اینکه رابطه جنسی داشته باشن ببینن که این فرد بیماری های جنسی رو نداره. شاید در آینده این هم معنی پیدا بکنه. پس قسمت قبلش واکسن ها شد، تربیت جنسی برای کودکان و نوجوانان شد و انتخاب پارتنر کم خطر شد. این قسمت قبل از رابطه جنسیه. تو خود حین رابطه جنسی باید چی کار بکنیم که رابطه جنسی ایمن داشته باشیم؟ اینه که اون پارتنری که انتخاب کردیم حتی اگر سیف باشه، اولا که از کجا معلوم که سیف باشه؟ چون ما سیف باشیم، چون خیلی از بیماری های جنسی بی علامته و ممکنه حتی زیگید تناسلی ممکنه سالها در بدن فرد نهفته باشه، HIV ممکنه ماها نهفته باشه. دوم اینکه از کجا معلوم که به ما راستشو گفته؟ شاید نمیخواسته ما رو از دست بده و اومده به ما گفته که نه، من قبل تو پارتنر نداشتم یا پارتنر جنسی سالم داشتم. تازه اونی که پارتنر جنسی سالم داشته از کجا معلوم اون به اون راست گفته؟ این یه چرخه‌ایه که تکرار میشه دیگه. پس اگر من از پارتنر جنسی خودم هنوز مطمئن نیستم، بهتره که رابطه جنسی کامل باهاش نداشته باشم. رابطه جنسی کامل وقتی که میگیم بحث دخوله، اینترکورس. یک اشتباه رایج اینه که وقتی که ما از دخول صحبت میکنیم و از اینترکورس صحبت میکنیم فقط دخول واژینال رو مدن، هیچ فرقی نداره. هر سه نوع، چه دخول دهانی باشه، چه مقعدی باشه، چه واژینال باشه، از نظر انتقال بیماری با درجات مختلفی ممکنه فرق بکنن، ولی حکم دخول رو دارن. با بعضی وقتا که میگیم که آیا کاندوم استفاده کردی؟ میگه که آره استفاده کردم. میگیم که رابطه جنسی به غیر از رابطه دخولی، به غیر از رابطه دخول واژنی هم داشتی؟ میگه آره. میگیم که کاندوم داشتی؟ میگه نه. میگه مگه برای اونم لازمه؟ بله. وقتی ما بحث کاندوم رو میگیم، صحبت از کاندوم ما برای هر سه نوع دخوله. خب پس ما میگیم که اگه از رابطه جنسیت راضی نیستی، ببخشید، از پارتنر جنسیت مطمئن نیستی، دخول نداشته باش هر سه دخول رو. اگر داشتی حداقلش اینه که کاندوم داشته باشی در هر سه نوع. حتی رابطه جنسی چه دو طرفه هم امکان این رو وجود داره که محافظی براش باشه. رابطه جنسی دهانی دو طرفه هم برای آقایون هم برای خانوم ها، معادل کاندوم برای خانوم ها هم وجود داره که این رابطه جنسی ایمن باشه و بیماری رو انتقال نده. این هم شد قسمت 80% کاندوم از بیماری های جنسی منتقل شونده جنسی جلوگیری میکنه. این هم شد وسط. یه قسمت هم هست بعد رابطه جنسی. بعد رابطه جنسی چیه؟ بعد رابطه جنسی اینه که من با این فرد رابطه داشتم. میدونید که یکی از چیزها هم اینه که من در حالت مستی و در حالتی که تحت تاثیر دراگ و اینجور چیزها هستم رابطه جنسی نداشته باشم، چون اون لحظه احتمال این که هیجان زده باشم یا کنترلم دست خودم نباشه خیلی بیشتر. اینم جزئی از سیف سکس میتونه باشه. حالا اومده و از دستم در رفته و من رابطه جنسی داشتم که نمیدونم که سیف بوده آیا من باردار نشم، سیف بوده آیا بیماری نگیرم یا نه. خب بعد رابطه جنسی 24 تا 48 ساعت اول گلدن تایمه که من میتونم با یک پزشک متخصص عفونی مشورت بکنم و بگم شرایطم رو طبق صلاح یا متخصص زنان یا متخصص عفونی. آیا لازم هست قرص ضد بارداری بخورم یا نه؟ آیا نیاز هست که قرصی بخورم که از بیماری آنتیبیوتیکی بخورم یا بیماری ویروسی مثل ایدز ممکنه اگر در 48 ساعت اول اگر فرد من خیلی های ریسک بوده باشه آیا قرصی بخورم که جلوی پیشگیری بشه از ورود اون ویروس به بدن من یا نه؟ این هم قسمت بعد هست. و ای در کل یادمون باشه کسهایی که پارتنرهای متعدد داشتن، روابط جنسی که پول در اونها رد و بدل میشه، روابط جنسی که تحت تاثیر الکل و دراگ انجام میشه، اینها خطر خیلی بالایی دارن و بهتر هست که در لذت چند لحظه ایمون رو با یک درد بلند مدت به خطر نندازیم. بله، رابطه جنسی و لذت جنسی حق همه است، همه حق دارن که این حق رو داشته باشن و با آزادی در موردش تصمیم بگیرن، اما به شرطی که سیف باشه براشون و رضایت آگاهانه باشه.
چقدر خوب شد دکتر مهسای عزیز رو اسمشون رو گفتید. توی اون قسمتی که صحبت میکردیم انقدر شفاف صحبت کردن که اونجا حتی برای من هم یه مردی که توی دهه 40 زندگیشه این سوال بود که چرا ما این چیزها رو نمیدونیم، چون اگر بدونیم تو خیلی از رابطه‌های کوتاه مدت حتی نمیریم.
بله.
چون مثلا ایشون درباره همین آزمایش ها صحبت میکرد، میگفت قبل از اینکه با کسی بخواید تو رابطه جنسی برید بخواید که برن آزمایش بدن، خودتونم برید بدید. خب شما حالا فکر کنید مثلا چند تا جوون توی فیلم های هالیوود هم دیدن که چقدر تریسام چیز خوبیه.
بله.
بعد حالت غرور هم داره دیگه، چون فردا میخواه به رفیقات هم بگید که من دیشب فلان کار کردم، میری این کار انجام میدی، بعد به قول شما یک عمر درگیری بیماری، اثر روی روح و روان، خدای نکرده مرگ، به مرگ هم ممکنه ختم بشه دیگه.
بله، اگه بیماری شدت بگیره. بله دیگه.
خیلی ممنون که اینو گفتید. دیگه چی داریم؟ بعد از این چیز دیگه هست؟
نه تقریبا، ولی در این مورد میخواستم یه توضیح بدم. آره. حالا رابطه جنسی که یک نفر وارد رابطه جنسی دو نفر میشه، مسئله هست که علاوه بر مسائل جنسی، حالا ممکنه یه نفر به شما بگه که خب ما میدونیم اون نفر خیلی فرد سیفیه و این نفر وارد مثلا آزمایشاشو گرفتیم نرماله، هرچند که در مورد آزمایشا میدونید مثلا در آقایون نمیشه، در آقایون بی علامت به اون صورت با دقت نمیشه مثلا HPV رو ترجیح تشخیص داد، چون که زایعه باید باشه، اون به اندازه کافی آزمایشا حساسیت ندارن که، و ممکنه نفر سومی که از نظرشون سیف هست وارد بشه. خب من خیلی مراجعین این چنینی دارم که این اتفاق میفته. اینجا حواسمون باشه که ما علاوه بر مسائل جنسی اگه جسمی به اگه برامون حل شد، کانسکوئنس های رفتاری و آیندگی و پیامدهای عاطفی مسئله رو هم در نظر بگیریم. خب ممکنه که این رابطه‌ای که گفتیم اون شرطی که من برای رابطه اخلاقی گذاشتم رو داشته باشه، یعنی بین انسان هاست با رضایت دو طرفه و باعث آسیب روانی و جسمی نمیشه. ولی پیامدها چی هست؟ پیامدها میگم باز ما پیامدهاشو میگیم، نمیخوایم یک رابطه رو نفی بکنیم یا تاییدش بکنیم، ما فقط اینو میگیم که اگر وارد رابطه ای خواستی بشی جنسی، پیامدهاش رو ببین که کدوم پیامدها کدوم کفه برات سنگین تره. حالا ممکنه که برای یک نفر این کفه سنگین تر باشه، برای یکی کفه دیگر. ولی پیامدهایی که من خیلی زیاد میبینم در روابط جنسی سه نفره یا بیشتر اینه که بعضی وقتها یک حس عاطفی اون وسط ایجاد میشه بین اون نفری که وارد شده با یکی از پارتنرهای دیگر، و این برای اون پارتنر دیگر دیوانه کننده است. میگه که ما این قرارمون نبود، ما قرار بود بیایم و یه رابطه جنسی داشته باشیم و بره تا ماه بعد دوباره بیاد و انجام بده، ولی این اومده به اون اسمس میده. اون در رابطه جنسی آرامش و حس عاطفی رو من دارم بینشون میبینم. این دیگه دست تو نیست، تو میتونی بیاری و بگی که آره آمدنش وارد توه، ولی دیگه حسی که بین اون دو نفر ایجاد میشه که در دست ما نیست، که ما نمیتونیم این اتفاق بیفته. که بگیم که حتما قراره که این فرد با پارتنر من حس عاطفی به دست نزنه. پس این رو مد نظر داشته باش. یا من مسائلی دیدم که این وسط بارداری اتفاق افتاد و الان خب بدون آزمایش نمیدونن که بارداری در واقع از کی هستش. این مثلا باز میگم که من نمیخوام یک رابطه رو بگم که حتما بده یا یک رابطه خوبه. این رابطه میتونه ویژگی های رابطه ای رو که ما داشتیم به عنوان یک رابطه اخلاقی داشته باشه، ولی یادمون باشه که فقط پیامدها پیامدهای جسمی نیست، پیامدهای روانی رو هم و پیامدهای عاطفی رو هم در نظر بگیریم. یا اینکه بعضی وقتا اون نفر سوم میاد استفاده میکنه از اینها، از رازی که از اینها داره، برای اخاذی و برای اینکه بی آبرویی بکنه، یا میگه که من میخوام از این به بعد دوباره رابطه رو با شما داشته باشم، یا شما باید پولی به من بدید وگرنه میرم این اتفاقا میافت. اینها رو هم، این پیامدها رو هم در نظر بگیرن و خودی خود ممکنه رابطه ما نگیم خوب مطلقه یا بد مطلقه، برای هر کسی با توجه به پیامدهاش تعبیر میشه. انحرافات جنسی هر چیزی که فارغ از اون رابطه جنسی باشه که به صورت شایع در جامعه هست میتونیم اینجا بحثش بکنیم. حالا ما چیزای شایع رو گفتیم، ولی باز هم اگر چیزی مد نظر باشه تعدادشون خیلی زیاد.
آقای دکتر، بایسکشوالز ها چی؟ اینجا میان؟ به این قسمت هن یا قسمت یا جای دیگه هست؟
بایسکشوال
هم جنسگرایی منظور همه.
بایسکشوالی و هوموسکشوال ها، یا اینکه در واقع همجنسگراها و دوجنسگراها، در حیطه گرایش جنسی هستن، به این معنی که من کدوم جنسیت برای من جذابه. آیا من با همجنس خودم حس جنسی پیدا میکنم، با جنس مخالف خودم، چهار نوع دیگه، با جنس مخالف خودم، با هر دو جنس برام تحریک کننده است، یا هیچ کدام؟ میشه هتروسکشوال، هوموسکشوال، بایسکشوال و آسکشوال یا ایسکشوال. این چهار نوع. نه، اینا جز انحرافات طبقه بندی نمیشه. آره، ولی خب میجر جامعه، اکثریت جامعه به جنس مخالف خودشون میل جنسی دارن، ولی یه عده‌ای هستن که به هر دو جنس یا به هم جنس خودشون رابطه جنس دارن. اینها جز بیماری که نیستن مسلماً، ولی میدونید مینور بودن در هر حیطه‌ای یه فشاری رو از جامعه بر روی شما داره. مثلا قد شما اگه بیاد در مینور جامعه باشه، رنگ موی شما، رنگ پوست شما، یعنی به شما یه خاص بودنی رو میده. حالا این خاص بودنه هر از گاهی جذابه، مثلا رنگ چشم شما سبزه، این جذاب، همه میگن نشانه خوشتیپیه، ولی یا موهاتون مثلا جوگندمیه، ولی بعضی وقتها مایه تحقیر و تمسخر شماست. مثلا قد شما از یه میزان زیادی بالاتر باشه یا پایین‌تر باشه، با فرهنگ غلط جامعه میان و شما رو تحقیر میکنن. در حیطه هوموسکشوال و بایسکشوال هم متاسفانه ما این رو داریم. یعنی علاوه بر این که این عزیزان یک سختی رو در پیدا کردن پارتنر مناسب خودشون دارن، چون نمیتونن دیگه به همون اندازه که برای دیگران راحت داشت، یه باری رو هم جامعه و قانون و شاید مذهب روی اینها سوار میکنه که شماها در واقع آدمهایی هستید که معیوبین، اشتباهی هستید، عوضی وارد این سیستم شدید، باید تمام سعیتون رو بکنید که تغییر بکنید وگرنه از جامعه طرد میشید. این هم مشکلیه که ما با این گروه مینور داریم و اکثرا با چالش‌هایی، بیشتر از اون چیزی که با خودشون باشه، با چالش‌هایی که جامعه روی اونها سوار می‌کنن درگیر هستن.
چقدر 70 80 سال پیش این بنده خداها رو بستن به تخت
و بیمار، اسم بیمار براشون،
و بهشون شوک الکتریکی میدادن که
اصلا تا چند سال قبل، چند ده سال قبل، جز ما یه کتابچه‌ای داریم که بیماری‌های روانپزشکی رو طبقه بندی می‌کنه، اینها جز بیماری بودن دیگه.
الان نیستن؟
نه الان نیستن. ولی یه چیزم یادمون باشه که بعضی وقتها اینها رو، یعنی ما مطمئن باید باشیم که به صورت واقعی این حس رو دارن. بعضی وقتها به خاطر اولویتی که یا غالبیتی که یک جنس در جامعه داره، یا به خاطر اینکه بعضی از جنس ها در جامعه مثلا پسرها رو قدرتمندتر و آزادی بیشتری دارن، هم اونهایی که با هویت خودشون مشکل دارن، همون مبحث ترنس ها، هم اینهایی که ممکنه گرایش جنسی خودشون خاص باشه، اینها یا اثر سوشیال مدیا و همتایان که الان مد شده مثلا دخترها یکم تیپ های پسرونا اینا میزن، اینا همش به معنای اون نیست. معناش اینه که من در اکثر عمرم به صورت طولانی یک قوه شدید تحریک و یک میل شدید تحریک با جنسی دارم که هم جنس خودمه یا با هر دو جنس دارم، و یکی از کارهای ما اینه که تشخیص بدیم که آیا اینها واقعیان یا غیر واقعیان، و اگه واقعی باشن کمک بکنیم با اون فشاری که جامعه و فرهنگ غلط ما میذاره رو شبت همه جای دنیا هست. اصلا ما لفظی به اسم هوموفوبیا داریم به معنای این که افرادی که اصلا با ترس و انزجار به این عزیزان نگاه میکنن که گرایش همجنس دارن، در حالی که اونها هم مثل همه افراد حق زندگی کردن و لذت بردن و آزاد بودن دارن، و ما باید احترام بذاریم به گرایشی که دارن یا جنسیت و هویت جنسی که دارن.
حالی شما با هر کسی که، نه با هر کسی، با خیلی از آدم ها وقتی صحبت کنید بگید همجنسگرا یا بگید گی یا بگید لزبیان، میگن وای چندش.
بله،
چون باورهای جامعه است. من خودم هم نمیدونستم، میدونید یه زمان شما اطلاع ندارید، هی از قبل به مغز شما فشار آوردن که اینه، تا زمانی که کتاب سلفیش جین آقای ریچارد داکینز رو خوندم، ژن خودخواه، کتاب خیلی سنگین هم هست و امیدوارم هر کسی که کنجکاو ببینه دنیا چه خبره این کتاب بخونه، و توش توضیح میداد که چقدر این همجنسگرایی توی حیوانات هم هست، یعنی توضیح میداد که فقط انسان ها نیستن، پس خیلی خیلی بحث گسترده تریه. و من خیلی دارم میخواد که اون کسانی که نگاه میکنن اطلاع ندارن از این گفتگو استفاده کنن به عنوان یه دکمه که زده شده، برن خودشون بخونن، چون خیلی ها هستن که اذیت میشن، یعنی اون بند خدایی که به صورت واقعی ها، نه اونی که، چون میدونی توی غرب واقعا این داستان هست. من دوست دارم از کانادا مهاجرت کرده دبی، میگفت ما هر پنج شنبه بچه‌مون نمیفرستادن مدرسه، آدم روشنفکر تحصیل کرده، میگفت تو مدرسه به زور به اینا میگفتن که تو شاید حس پسر نداشته باشی، یا اگر نداری روزای پنج شنبه بحث جنسی بود، یعنی خیلی جاها هم از اون ور افتادن. بعد یه چیزی که من خیلی از این آقای ترامپ که خیلی داستان داره، یه قسمتیش اینه که اینو جمع جور کرده، اومده گفته که بابا جون حداقل یه مقداری بچه‌ها رو تحت فشار نذارید، بحث آموزش یه چیزه. یکی هم درباره کسانی که یه هویتشون شک دارند، مطمئن نیستن، ممکنه یه پسر بچه 12 ساله باشه، ممکنه یه آقای 50 ساله باشه، یکی هم در اون رو صحبت میکنید؟
دقیقا، اتفاقا ما دو نوع مبحث داریم اینجا دیگه. مبحث اول کساییه که خودشون رو دختر میدونن یا پسر میدونن، یعنی بدن خودشون رو و هویت خودشون رو متعلق به جنسیت دختر میدونن، پسر میدونن، یا یه جنسیت دیگه که ممکنه دختر یا پسر نباشه. البته در مورد آقای ترامپ، اگر من صحبت ایشون رو درست فهمیده باشم، ما اینجا یه انتقادی داریم که اون اومده این هیته یا دختر یا پسر یا چیز دیگر رو
خیلی حرف میزنه، یعنی معلوم نیست کدوم رو میگه.
ولی ما میگیم که پس هویت جنسی که الان بیشتر توضیحش میدم اینه که هویت جنسیتی به این معناست که من خودم رو دختر میدونم، پسر میدونم یا یه چیز دیگه. حالا یه چیز دیگه دیدید الان بعضی از پرسشنامه ها
گربه، دیدید شما تو انگلیس بود این داستان، من خودم تحقیق کردم. آها. توی یکی از مدارس به خاطر اینکه چند تا از بچه‌ها میگفتن ما گربه ایم، اینو جدی میگم، حالا میگردیم میذاریم زیر لیست یوتیوب مردم ببینن، مدرسه برای این بچه‌ها سطل دستشویی گربه گذاشته بود.
عجب.
ببین تا کجا میتونه.
حالا گربه البته اومدن به یک موجود دیگه چیز گفتن. ما اومدیم گفتیم که مرد یا زن یا یک جنسیت دیگه. خود مرد گربه هم باید مرد زن یا یه چیز دیگه باشه دیگه. این گربه رو باید مطالعه بکنم. ولی اینکه اگه ببینید در بعضی از پرسشنامه‌ها الان به شما میگن که میل فیمیل، میگن جنسیت علامت بزن، میل فیمیل آدر، یا آدر داره. مفهوم اینجا اینه. گرایش هویت جنسی پس اینه که من خودم رو مرد میدونم، زن میدونم یا چیز دیگه، که باز هم اینجا همون مسائلی که در مورد فرهنگ و جامعه و فشاری که یک جنسیت غالبه بر روی مسائل دیگه و آیا پدر و مادر هر دو نقش‌های خودشون رو ایفا کردن و اینها همه غالبه و ممکنه فیک باشه. در مطالعات خیلی ها میاد با اینکه من ترنس هستم، ما یه سال روان درمانی داریم براشون دیگه، ارزیابی داریم اینطوری بگم، و بعد یه سال میگه که نه، من با اطلاعاتی که گرفتم، با صحبتایی که گرفتم، من به نظرم اینطوری نیست. دومی اینه که من به کسی میل دارم که این میشه گرایش، که گفتیم به مردان، به زنان، به هر دو، به هیچ کدام. اولا که من فکر میکنم که همونطور که عقاید مذهبی یک نفر خصوصیه، سطح درآمد یک نفر خصوصیه، فانتزی های جنسی یک نفر خصوصیه، گرایش و هویت جنسیش هم خصوصیه. این قسمت حرفم شاید علمی نباشه ها، ولی من خودم با این موافق نیستم که در همه پرسشنامه ها از ما بپرسن که جنسیت، مذهب، خب آخه به چه دردی میخواد بخوره؟ مگه ما قبول نداریم که اینها یه چیز شخصیه، به خود فرد ربط داره و به در واقع شخص فرد و زندگی فرد و فوقش به پارتنر فرد ربط داره دیگه، به کسی دیگه. من چرا باید در یک پرسشنامه عمومی بیام جنسیت و مذهب خودم رو علامت بزنم؟ همین شاید نام من و سن من کافی باشه دیگه. چه قراره تو این پرسشنامه شما با اینها چی کار بکنی؟ حالا اینو اگه این نظر شخصی من، ولی اینهایی که میفرمایید که این هویت هست، به این صورته که معمولاً از اون بدنی که ما یک در واقع بدنی داریم که باهاش به دنیا اومدیم، ولی لزوماً این بدنه حس جنسیتی ما رو تعیین نمی‌کنه. یعنی ما با توجه به بدنمون که شکلش دخترانه یا پسرانه باشه، لزوماً مغز ما نمیگه که تو دختری یا پسری. مغز ما بعضی وقتها، آره خیلی وقتها همسوه، با بدن همسوه، ولی اون قسمتی از مغز که جنسیت ما رو تعیین میکنه و فکر میکنه که چه جنسیتی داریم، خیلی وقتها با بدن ما ناهمسوه. یعنی اینکه بدن ما خیلی وقتها که نه، بعضی وقتها برای این عزیزان اتفاق میفته، بدن ما مردانه است ولی مغز خودش رو زن میدونه، یا برعکس، که اینجا مسئله جندر دیسفوریا یا نارضایتی جنسیتی پدید میاد. به این فرد که فرد از اون بدنی که باهاش به دنیا اومده حس خیلی بدی بهش داره و خیلی زجر میکشه با اون بدنه، حس انزجار داره، حس خشم داره، حس غم داره و سالها میشینه روزانه گریه میکنه که چرا من این بدن رو دارم. و میگن اون جنسیت ادراک شده با جنسیتی که نشون داده میشه با بدن همسو نیست. و اینجا این هم از حیطه بیماری الان در اومده دیگه، دیزوردر بهش نمیدن، دیسفوریا میگن. و این عزیزان ما هستند که حالا به اسم عامیانه ترنس بهشون گفته میشه تو جامعه، و اینها هم وارد یک فشار اجتماعی متاسفانه تحقیری تخریبی میشن. خیلی ها اینها رو آدم هایی میدونن که بیبند و بارن، چون شکل های مختلف یا لباس هایی دارن که یکم خواستن، یا روابط جنسی خاصی دارن، مسخره میکنن، دست بهشون میزنن، بهشون میخندن، و واقعا و واقعا جای تأسف داره. و یادمون باشه که گرایش فرد و هویت یک جنسیتی یک فرد اولا خصوصیه، دوما این که دست خودش نیست، خودش نمیتونه تعیینش بکنه. شاید ما هم اگر جای اون بودیم با اون ژن‌ها و با اون محیطی که دوست بزرگ شده، ما هم الان اگر جای اون بودیم، ما هم همین ناهمخوانی و بین گرایش جنسیمون یا بین هویت جنسی خودمون و اون چیزی که هست یا جامعه از ما انتظار داره باشه تجربه میکردیم. و جای مهمی که به نظر من نیاز به فرهنگ سازی داره اینجاست که یادمون باشه دست خودشون نیست، خودشون مقصر نیستن، خودشون نمیتونن تغییرش بدن و شاید هیچ کسی نمیتونه تغییرش بده اگر واقعی باشه، و به ما مربوط نیست. یعنی ما فقط میتونیم احترام بذاریم، گناهی ندارن که در یک چیزی متفاوت از اکثریت جامعه هستن.
آگاهی رسانی دیگه، همون کاری که شما دارید انجام میدید،
سعی میکنید.
کسی میاد پیشتون یک موضوع عجیب غریب بهتون میگه، شما قضاوتش میکنید؟
تمام سعیمون رو میکنیم. ما هم انسانیم به هر حال، ولی خیلی تمرین کردیم و خیلی آموزش دیدیم که قضاوت نکنیم. من هم اوایل کارم یا اوایلی که وارد این رشته شده بودم، خب من هم انسانم و فرهنگ و مذهب و آموخته های مختلفی رو در ذهن خودم داشتم و با خودم، و اینها هم عضوی از من بود مسلما. و وقتی کسی می اومد یه فانتزی عجیبی میگفت، یه گرایشی رو صحبت میکرد، که سالها در مدرسه، در خانواده، در محیط، در جامعه بر علیه اون صحبت کرده بودن، دلم یه جوری میشد، فکرم درگیر میشد. ولی خب سالها کار کردم، یعنی فکر کردیم، خودمون تراپی شدیم، درمان شدیم و مطالعه کردیم و الان تمام سعیمون این هست که اگر یک فردی یه چیزی رو میگه که عجیبه، عجیب به این معناست که اون یه اطلاعی داره که من هنوز ندارم. عجیب به این معناست دیگه، من یه دایره فکری برای خودم دارم که اون میاد یه چیزی رو خارج از این دایره فکری میگه و من دارم از اون یه چیزی رو یاد میگیرم. پس من میفهمم یه چیزی هم هست، یه فانتزی هم هست که این مدلیه و داره یه چیزی به من اضافه میکنه. من یه مقاومتی دارم که هر چیزی رو وارد، من نوعی میگم، وارد این فضای ذهنیم بکنم، چون که این فضای ذهنی برای من یک حس ایمنی داده، یک حس پیشبینی پذیر بودن دنیا داده و وقتی یه چیزی میاد که این رو به هم میریزه، من تا چند روز به هم میریزم و مقاومت میکنم که این رو وارد نکنم، انکارش میکنم، میگم نه این نیست، این غلطه، این نباید باشه، این غیر انسانیه، غیر مذهبیه، گناهه، فلانه. ولی واقعیت اینه که هست و فکر من باید تغییر بکنه. بله، من هم اوایل خب مسلماً خیلی تمرین کردم، ولی الان اولا اینکه خب این دایره خیلی بزرگتر شده و خیلی چیزا توش یاد میگیرن که برای بقیه عجیبن، برای من خیلی آرومن. در ثانی تمام سعیمو میکنم با چیزهایی که تو این دایره نیستن، چون این دایره به بزرگی همه دنیاست و به تعداد همه آدم هاست، هر بار که میان و یه چیزی رو اضافه میکنن، تمام سعیم رو میکنم که به صورت ناآگاهانه و مجدانه به نچسبم به عقیده خودم و بگم همین عقیده من درسته. اجازه بدم اون وارد بشه، یه دو روز در موردش فکر بکنم، یه دو تا چیز در موردش مشورت بکنم، بخونم و ببینم آن را این رو میتونم در جایگاه خودم قرار بدم و اگر نتونستم قرار بدم، حداقل کارم اینه که قضاوتش نکنم، تخریب و توهینش نکنم، بگم اون اینطوری فکر میکنه، من همینطوری فکر میکنم.
چون خیلی سخته.
بله،
من داشتم فکر میکردم شما مثلا یک آدمی که شهامت داره به شما اطمینان کرده بیاد بشینه جلوی شما به شما بگه که من بچه بازم.
بله،
خیلی سخته که شما
بله
قضاوتش نکنید و سعی کنید که کمکش کنید.
بله،
و درود به شرف شما، همکاراتون، هر کسی که کمک میکنه به سلامت جامعه. من یه سوال آخر از شما دارم که از یکی از پادکست های قبلی اون بود، توی یکی از این قسمت ها فکر کنم با دکتر شراره عزیز بود، با خانم فرشته عزیز بود، داشتم درباره فن بیان، این که ما چجوری با جنس مخالف ارتباط برقرار کنیم صحبت میکردم و اونجا گفتم که من دلم میسوزه که آدمهای میبینم که 29 30 سالشونه و تا حالا با یک خانم رابطه نداشتن و منظورم رابطه جنسی نبود، رابطه‌ای که یه رابطه عاطفی که نهایتاً هم به رابطه جنسی ختم میشه. و یه کامنتی بود که خیلی من رو به فکر انداخت. توش یکی از دوستان خوب ما که امیدوارم این قسمت رو نگاه کنه چون جواب شما مهمه نه جوابی که من بهش دادم، گفت آقای روشن ممنونم از گفتگوتون، ولی اونجایی که شما گفتید که دلتون میسوزه برای کسانی که ارتباط گرفتن و بلد نیستن و توی 29 سالگی با خانم رابطه نداشتن، رابطه عاطفی، این حرف درست نیست. شاید کسی انتخاب کرده که اینطوری باشه و شاید از لحاظ مذهبی نخواسته و من جوابم بود که حتی اون آدم مذهبی هم نیاز به یک رابطه عاطفی داره. حالا میخواستم از نظر شما، کسی که متخصص هست، واقعیت رو بشنوم. آیا درسته این حرف که توی 29 سالگی عادی باشه از نظر سلامت روان، از نظر انسان بودن که ما نیازهای خاصی داریم که توی رابطه آدم نرفته باشه؟
عرض بکنم که ما جواب اول یه قسمتی بگم، این به فکرم اومد که عده کمی از آدم ها هستند که نیازهای عاطفی و جنسیشون مثل اکثر افراد جامعه نیست، به این معنا که اصلا نیازی به صمیمیت و رابطه جنسی ندارند. خب اینا تعدادشون خیلی کمه. حالا تو حیطه شخصیتی مثلا دوست دارن همیشه تنها باشن، کارهای انفرادی بکنن در جمع، و اصلا مغزشون اینطوری، انگار ژناشون اینطوری ست شده که حالا در حیطه پرسونالیتی اینا رو هر از گاهی در حیطه اختلال میارن، هر از گاهی نه، ولی تو حیطه جنسی لزوماً اختلال نیست، همونجا که گفتیم آسکشوال هستن. اینا خب تعداد بسیار کمی هستن که اینطوریه. اگه اینا رو بذاریم کنار و اکثریت جامعه رو بذاریم بخوایم در نظر بگیریم، واقعیت اینه که میگن که ما باید هر فردی رو در بستر فرهنگ ببینیم، در بستر فرهنگ اون جامعه ببین، نه در بستر فرهنگی که فکر میکنیم درسته یا فرهنگیه که علم داره میگه که بله این افراد سلامت روان بهتری دارن. چرا؟ چون این افراد ممکنه اگر وارد این رابطه بشن در اون بستر خاص، انقدر مورد تهاجم و مورد حسای مختلف قرار بگیرن که سلامت روانشون اتفاقا بیشتر به خطر بیفته. یعنی چی؟ یعنی این که اگر حالا بعد به مسئله انتخاب میخوام برسم، اگر فرهنگ فرد اجازه نده و اون در حیطه فرهنگی با این فرهنگ هم خوشحال باشه و رابطه نداشته باشه، نه اینجا ما نمیتونیم بگیم که سلامت روانش تحت تاثیر قرار گرفته یا لزوماً کار اشتباهی بوده یا ما باید دلمون براش بسوزه. اینم در بستر فرهنگ، اینم یه حیطه. حالا بیایم یه اون حیطه ای که فرهنگ بهشون اجازه میده و اینها مهارتش رو هم دارن. اگه مهارتش رو نداشته باشن، خب این یه مسئله دیگه است دیگه. مهارتش رو دارن، کسب کردن، فرهنگ هم اجازه میده. حالا اینجا میگه که انتخاب کردم و میخوام تنها باشم. اینجا باید ببینیم چرا انتخاب کرده که تنها باشه. آیا دلیلی که میاره، خب اگر فردی در اکثریت جامعه هست، در اون حیطه‌ای که انسان‌های اجتماعی هستن، به نیاز به رابطه عاطفی دارن و جز اون دو دسته نیستن که یا خیلی ریجید شخصیتشون اینطوریه یا فرهنگ بهشون اجازه نمیده، و جز دسته‌ای هستن که فرهنگ این اجازه رو میده و خودشون هم جز دسته‌ای هستن که بله تمایل به حس دارن که حس عاطفی داشته باشن، اینجا اگه و مهارتش رو هم دارن، یه دهی که به فرموده شما دقیقا مهارت ندارن، یعنی واقعا میخوان اینو داشته باشن ولی سرخ میشن وقتی که میرن با یه جنس مخالف صحبت میکنن، یا میگن اگر ما به جنس مخالف پیشنهاد بدیم، مثلا دخترها به پسرها، این برخلاف چیزه، ما باید منتظر باشیم که اون بیاد بده و اگر این اتفاق نیفته ما انگار خودمون رو آوردیم پایین و میبینی سالها هم منتظر میمونن و اون کسی که مناسبشون هست انقدر از دست میدن تا با یه نفری که نامناسبه راه درابطه. اینجا به نظر من بله جای سوال داره، یعنی فرهنگ به شما اجازه رو داده و شما هم نیاز رو در همون دسته هستی که اکثر جامعه داره و ممنوعیتی نداشتی و تا 30 سالگی تو وارد رابطه نشدی، یا اینجا یه اتفاقی افتاده که جای تفکر داره، یا مهارت رو نداری.
به طور مشخص من منظور من اون کسانی که مهارتشو ندارن.
بله
مشکل
خب دیگه. مشکل دیگه بله. یعنی این که تو یک آپشن رو که میتونی برای زندگیت حالا اضافه بکنی، درستش اینه که تو مهارتشو داشته باشی و بعد با این مهارت بخوای یا نخوای. حالا مثلا بعضیا هستن میگن کار من الان در اولویته، خب شغل منه، من تصمیم گرفتم تا آخر دانشگاه، یا من قراره تو 30 سالگی مهاجرت بکنم. وقتی که قرار مهاجرت بکنم، من میخوام چیکار اینجا رابطه عاطفی داشتم؟ من تا 30 سالگی این رو به تعویق میندازم، مهارتشو دارم ولی تصمیمم اینه که تا 30 سالگی به تعویق میندازم، میرم اونجا، بعد اونجا میگردم و پیدا میکنم. اگه مهارتشو ندارم مشکله، اگر مهارتشو دارم و تا مادام العمر نمیخوام قابل بحثه، ولی باز اگر برای مدت کوتاهی نمیخوام چون که شرایطم آماده نشده هنوز برای داشتن این رابطه، این هم میتونه نرمال باشه. نمیدونم چقدر تونستم پاسخ شما
کامل توضیح کامل تر از شما، چون منظور من به طور مشخص میخواستم این مشکل رو نشون بدم که چقدر الان بچه های ما به خاطر شبکه‌های اجتماعی، به خاطر هوش مصنوعی، حالا قبلا زبان خودمون گیم بود، میرفتیم تو اتاق پای پلی استیشن، حتی بلد نیستن
دقیقا
صحبت کنن و اون زمانی که رابطه جنسی رو نیاز دارن میرن پر نگاه میکنن. منظور من به طور مشخص این بود ولی شما کامل توضیح دادید.
همون مسئله نرم افزار است دیگه. ما این نرم افزار کامیونیکیشن و ارتباط مناسب و مساعد و جرأتمندانه با جنس مخالف رو ازشون بهشون نصب نکردیم، ندارن، و اگرم بعضی وقتا میخوان نرم افزاری بدن، یه نرم افزار ویروسی پرن سوارشون شده، بعد ازشون انتظار داریم تو شب زفاف یا شب ازدواج یهو یه نرم افزار ایدئال داشته باشن و با همسرشون یک رابطه عاطفی و جنسی خیلی خوب داشته باشن. در مقابل داده هایی که دادی میتونی ازش انتظار داشته باشی دیگه. اگه تر تمام عمر ترسوندی از جنس مخالف که نباید این رابطه باشه، پس نباید هم انتظار داشته باشی که اونور هم رابطه عاطفی خوشحالی داشته باشی.
آقای دکتر مهرداد عزیز، مهربان،
لطف دارید،
خاکی،
مرسی.
من از شما سپاسگزارم. خیلی صحبت‌های خوبی شد. اول چه مقداری دارک به قول بچه‌ها شروع کردیم با اون صحبت انحرافات، ولی چیزایی که من از همه همه باید بدونن.
بله.
میدونید اطلاع داشتن خیلی بهتر از اینه که ندونیم. و من مطمئنم که شما در زندگیتون به خاطر این کار قشنگی که داری، چون کار سختیه، من واقعا کار شما رو نمیخوام، یعنی با توانایی شما رو که ندارم، اگه قرار بود برم 20 سال درس بخونم توی جایی باشم که به این آدمایی که واقعا نیازمند کمکم ولی باید اون بار سنگینشون رو بذارم دوش خودم، من اصلا انتخاب نمیکنم. و شما دکتر شیما، دکتر شراره، تمام کسانی که توی این برنامه اومدن، طناز عزیز، این کار رو انجام میدید، واقعا جدای از کاره، یک رسالتی دارید انجام میدید و امیدوارم که مردم قدرتون رو بدونن. و اون کسایی که نگاه کردن، امیدوارم یه مقداری با دید بازتر به این مسائل نگاه کنین. من خودم شخصا به آقا مرتضی عزیز میگفتم هیچ مشکل ندارم دولت ببینه، همسایه ببینه، مشتریان ببینن، ولی یه جوری مثلا معذب بودم که نکنه مادرم قسمتو ببینه بگه بچه جان چیکار میکنی. یعنی هنوز اون چی بهش میگن؟
راحتی کامل.
آره سخته، یه عذاب وجدان درونی داریم که حتی در روش صحبت کنیم.
این همون کلیشه های فرهنگیه که در ذهن ما و در دل ما خاشته شده.
خیلی از شما ممنونم.
ممنونم، مرسی از لطفی که داشتین. اتفاقا من هم قبطه میخورم، قبطه خوبه، حسادت بده، قبطه میخورم به جایگاهی که شما دارید. ما کمک هایی که میکنیم به صورت انفرادیه، به افراد کمک میکنیم، ارزش خاص خودش رو داره، ولی شما میتونید که به اجتماع بسیار بزرگتری کمک بکنید و پیام هایی که شما دارید، شاید من در طول عمرم به نصف کسایی که شما این پیام ها رو با این پلتفرم خوب و شخصیت دوست داشتنی که دارید میرسونید هم نرسه. و وسعت کمک شما هم بسیار بسیار ارزشمنده. امیدوارم که ما هم بتونیم نقش کوچکی در این کمک داشته باشیم. ممنون از دعوتتون.
فقط با حضور شما این اتفاق میفته.
لطف شما.
خیلی ممنون.
متشکرم.